مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 11
خانواده متعالی
قم حرم حضرت معصومه سلام الله علیه
42 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این بار از یک آیه کریمه قرآن میخواییم استفاده بکنیم برای ورود به مباحث مربوط به اخلاق خانواده، که این آیه قرآن یکی از آیه های کلیدی درباره اخلاص به حساب میان. این آیه کریمه جدا از این که بحث اخلاص رو مطرح میکنه و به عنوان امری از اوامر پروردگار که دستور به اخلاص میده مطرح هست، مراتب اخلاص رو هم شاید نشان میده به انسان و سلسله مراتب، یعنی به ترتیب سهولت به صعوبت رو شاید برای ما بیان میکنه. بعد از این که این آیه رو با هم مرور کردیم، بعد استفاده این آیه طبیعتاً در موضوع خانواده مطرح خواهد شد و من درس خودم رو خدمت سروران خودم پس خواهم داد. در آیه کریمه می‌فرماید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگو نماز من، همه مناسک عبادی من و زندگی من و مرگ من برای خداوند متعال است. یعنی تمام مراتب حیات ما و حتی ممات که ملحق به حیات است، اینها همه برای خدا باید باشد. برای خدا بمیرم، برای خدا زندگی کنم، برای خدا عبادت کنم و از همه عبادتها مهمتر برای خدا نماز بخوانم. این دفعه من از آخر ترجمه کردم به اول. شاید این آیه کریمه یه الهامی داره به ما میده بر اساس ترتیب این چهار کلمه، که نماز راحت تر اخلاصش تا بقیه مناسک. عبادات ما عموماً راحت ترن آدم اخلاص داشته باشه تا زندگی. زندگی برای خدا خب خیلی سخته. من برای خدا غذا بخورم، البته خدایا ببخشید اگر شما نباشیم من غذا میخورم، آخه من چجوری به خاطر تو غذا بخورم؟ نیاز من، لذت من از غذا خوردن منو وادار میکنه به غذا خوردن، آخه من چجوری برای تو غذا بخورم؟ کار خیلی سختیه. و بعد از زندگی و مماتی لله رب العالمین، من برای خدا بمیرم. ما مرگ اصلا دست خودمون نیست که بخوایم مرگمون رو برای خدا قرار بدیم، کار بسیار دشواریه. این آیه ازش بوی شهادت به مشام میرسه. شهدا، شهادت طلبه ها کسانی هستن که دوست دارن برای خدا بمیرن. و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. منتظر مرگ در راه خدا هستند. اینا اینقدر مرگ به عنوان یک فعل بزرگ در حیات براشون مطرحه، کار بزرگی است که انجام دادن. مردن برای اونها فعل است نه انفعال، خیلی عجیبه. و مماتی لله رب العالمین یعنی مردن انفعال نیست. مرا کشتن، مرا جانم را گرفتن، مرا نمیدونم عمرم را به پایان رساندند، نه، من مردم برای خدا. وقتی میفرماید بگو ممات من برای خداست، یعنی اینکه این فعل است نه انفعال. خیلی چیز عجیبیه. حتی رزمنده های دفاع مقدس هم من یادم هست بعضی ها میگفتن که آقا ما اومدیم تا اینجا برای انجام تکلیفمون، عاشق انجام تکلیف هم بودن، میگفتن ولی خدای ما رو شهیدمون نکن، میخوایم برای تو خدمت کنیم، وایسادیم داریم میجنگیم. و خب خیلی هم شهید نشدن، واقعا هم نمیخواستن شهید بشن بعضیا. حالا درسته بعضیا میخواستن شهید بشن، خدا بهشون شهادت روزی نکرد، ان شاء الله در آینده بهشون شهادت روزی کنه. ولی بعضیا تا محیای لله رب العالمین میرسن، مماتی لله رب العالمین رو نمیگن. بالاخره کار سختیه آدم حاضر بشه برای خدا بمیره. این فرق میکنه با اون که آدم دعا کنه بگه خدا یا مرگ من رو شهادت در راه خودت قرار بده، به این معنا که آدم روغن ریخته یا روغن سوخته رو نذر امامزاده بکنه. حالا که میخوایم، ما که نمیخوایم بمیریم، ولی حالا اگه شما خواستی یه روزی جان ما رو بگیری، حالا چرا بمیریم، شهید بشیم. اینو بهش نمیگن و من هم من ینتظر، اینو بهش نمیگن مماتی لله رب العالمین. اشتیاق به شهادت هم خودش یه مقوله ایه. خب ما میتونیم از این آیه برداشت بکنیم، احتمالاً چون اخلاص عمل بسیار سختی هست، از آسان به مشکل خدا برشمرده است. آسان‌ترین اخلاص، اخلاص در نمازه. چون واقعاً ما از نماز نه سر در میاریم، نه منافعش رو به صورت فوری میبینیم، نه اگر نماز رو ترک بکنیم ضرر فوری شامل حال ما میشه. خود به خود بستر اخلاص فراهم شده. اگر ما حتی نماز رو مثل صدقه میفهمیدیم، صدقه، کسانی که دین هم نداشته باشن صدقه میدن، میگن بالاخره فقیره، وجدانمون آزرده میشه، بذار کمکش کنیم. ولی نماز رو اگر کسی ترک بکنه عذاب وجدان نمیگیره، ممکنه عذاب ایمان بگیردش، یعنی از سر ایمان ناراحت بشه. نماز یه مقوله‌ایه که خارج از زندگی طبیعی انسانه، تکراری هم هست، لذت نداره، مگر اینکه شما اوج بگیری در معنویت لذتش رو ببری. نماز یه عمل مبهمی هم هست. چرا یک رکوع برم دو سجده؟ نمیدانم. چرا دو رکعت باید بخوانم؟ نمیدانم. چرا آخر سر نشسته باید نماز رو تمام بکنم؟ می ایستادم تمام می کردم؟ نمیدانم. چرا باید ایستاده شروع کنم؟ نشسته شروع می کردم؟ نمیدانم. چرا سوره حمد واجب شده از همیشه بخوانم؟ نمیدانم. نه من نمیدانم. من اگر کسی از اولیاء خدا فرموده بود برای شما انتقال میدادم. بیان نفرمودن. پیچیده است عمل نماز. اصلا رکوع چرا؟ مستقیم به سجده برم؟ دو بار چرا سجده کنم؟ یک بار سجده کنم؟ سه بار سجده کنم؟ عمل بسیار پیچیده است. اینجا دیگه انسان معمولا کاری نمیتونه بکنه جز این که به خاطر خدا نماز بخونه. دو تا نکته عرض کردم. یکی جهالت ما به حکمت و اسرارش که واقعا درک نمیشه، لذا عدم اخلاص طبیعتا راه پیدا نمی کنه. فقط خداست که میتونه ما رو وادار کنه به چنین عملی. دوم فائده سریع و صریحی برش مترتب نمیشه. این فائده‌ای که مثلا اگر نماز میخوندیم بلا فاصله 100,000 تومان تو حسابمون پول ریخته میشد، دیگه حالا معلوم میشد دیگه داریم برای چی نماز میخونیم. ولی اینطور نمیشه. نماز نخونیم هم بلا فاصله یه بیماری سراغ ما نمیاد. این عمل عجیب و غریب اخلاص درش راحت تره. ما دو رکعت نماز میخونیم، قربتن الله دو رکعت نماز صبح، خدایا این یه دونه دیگه برای تو میخونم، چون نبودی دستور نداده بودی که من نماز نمیخوندم، که این که دیگه چیزی نیست که حتی من با وجدان خودم درک کنم، این چیزی نیست که من به خاطر منافع دنیایی خودم بخونم. وقت جالبه، نماز انقدر عمومیت داره، اینقدر تکراری است که کسی به خاطر نماز معمولا ریا هم نمی کنه. ممکنه به خاطر حج مردم یه ریایی بکنن، یه تفاخری داشته باشن، بله ما امسال رفته بودیم حج، ولی یه کسی نماز خونده باشه به کسی نقل نمی کنه که ما نماز خوندیم. اگه بیدین باشه طرف که پنهان میکنه، اصلا بهش نمیگه من نماز خوندم. اگه مؤمن باشه به اونم نمیگه، چون یه گفتن نداره، نماز که باید 24 ساعته بخونی. لذا طبیعتا اخلاص در نماز بیشتره. قبلا هم عرض کردم مخلصانه مردن خیلی سخته. حالا این دوتا رو کنار هم دیگه بگذارید، حدس میزنه انسان که شاید از آسان به مشکل، از ساده تر به سخت تر مراتب اخلاص در این آیه کریمه بیان شده. قل ان صلاتی و نسکی. حالا آدم روزه میگیره، بعد نیست که آدم یه ریایی هم بکنه، بله ما روزه ایم، بالاخره حج رفتیم، عمره رفتیم، اینا نسکی هستن که بالاخره یکم جای ریا دارن، مثل نماز نیستن. اخلاص در مناسک سخت‌تر از نمازه. حالا برسیم به اصل بحث. سومین مرتبه اخلاص، اخلاص در زندگی است. و محیای، زندگی من، نحوه زندگی کردن من برای خداوند متعال است. آیا آدم میتونه زندگی به خاطر خدا داشته باشه؟ آدم میتونه به خاطر خدا لباس بپوشه؟ دقت کنید چقدر کار دشواریه. من در مورد لباس مثال بزنم، تا یکی از لباسها که ازدواج است و همسر انسان لباس انسانه به فرموده قرآن، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، و مثال رو تعمیمش بدیم که به همسری هم برسیم. مثلا شما لباس میپوشی، اولا به ما دستور داده شده که به خاطر احترام به مؤمنین دیگری که در اطرافتون هستن، انسانهایی که با شما زندگی میکنن، جند پاره لباس نپوش، عجق و وجق لباس نپوش که چشم مردم رو آزار بدی، اعصاب مردم رو خط خطی کنی، مرتب لباس بپوش. دستور دیگری که به ما دادن این هستش که به خاطر حفظ عزت خودت درست لباس بپوش، یه لباسی نپوش که ازش بوی فقر به مشام برسه، یه لباسی نپوش که عزتت لکه‌دار باشه. در روایت داره از شهرت و خیرها و شرها فنار، شهرت چه خوبش چه بدش در دوزخه. یه بار من همین خیابون ارم تو تاکسی بودم، داشتم رد می شدم، سالها قبل یک طلبه جوانی، خیلی جوان بود، و دیدم که لباسی پوشیده به شیوه بسیار قدیمی، یعنی انگار این لباس رو از موزه بیرون آورده. همه هم توجهشون جلب می شد. دکمه قبا می دونید جدیده دیگه، ایشون دکمه نذاشته بود و تناب بسته بود. نعلینش هم نعلین معمولی که با این قالبه ها درست می کنن نبود، از این نعلین های من اسمشو می ذارم خشتی و گلی، خیلی قدیمی. عباش هم قیتان نداشت، این قیتان ها رو جدیدن به عباها اضافه می کنن، 100 سال پیش که از این قیتان ها خبری نبود. عمامش هم با این سبک جدید نبسته بود که معمولا عموم علما میبندن، خیلی قدیمی، و اصلا هم دلنشین نبود، یعنی اگر خیلی قدیمی باشه همه بگن به به چقدر خوب، انگوش نما شده بود. این میشه مصداق از شهرت و خیرها فنار. آقا تو چرا خودتو انگوش نما کردی؟ لباس معمولی بپوش. همه اینجوری میپوشن، بپوش دیگه. امیرالمومنین میفرماید ملبس و همول اقتصاد، لباسشون میانه است. بهترین لباس، لباس مردم زمان است. بعضیا میپرسن اگر یه زمانی یه لباس دیگه مد شد چی؟ بهش میگم تو مد نکن، بذار مد شد اون وقت بپوش. اون کسانی که یه لباسی رو مد میکنن رفتار زیاد خوبی ندارن. ما باید میانه روی کنیم. خب به ما سفارش شده عزت خودتو حفظ کن، خودتو انگوش نما نکن با لباس بد، خودتو انگشت نما نکن، خود نمایی نکن با لباس بد، یا حتی با لباس زیادی خوب، که حالا مثالشو به صورت خاص برای شما زدم که معمولا البته کمتر آدم بهش مبتلا میشه. خب پس ما لباس بپوشیم، مرتب باشیم برای چشم دیگران، عیبی نداره. از اون ور یه روایت دیگه داریم، میفرماید که اگر لباس بپوشی به خاطر چشم مردم، تا وقتی تو این لباس هستی خدا بهت نگاه نمی کنه. خب خدا، خودتون دستور دادید که ما چشم مردم رو رعایت کنیم، لباس خوب بپوشیم. حالا میفرمایید که لباس بپوشی به خاطر چشم مردم، تا وقتی تو این لباس هستی خدا بهت نگاه نمی کنه. چی کار کنیم؟ نتیجهش این میشه که تو لباس باید بپوشی به خاطر چشم مردم برای خدا. تو باید عزت تو بین مردم حفظ کنی برای خدا. تو باید لباسش انگشت نما نپوشی برای خدا. لباس زیبای مرتب و منزه و شیک بپوشی بیاد شخصیت بده برای خدا. نگاه مردم رو رعایت کنی برای خدا. خیلی کار سختیه و محیای لله رب العالمین اینجوری میشه. زندگی کردن برای خدا فوق العاده سخته. برای خدا ازدواج کن. حالا دقت کنید، میفرماید آقا دامادی بره همسر انتخاب بکنه به خاطر ثروت پدر خانوم، خدا فقیرش میکنه. تو چرا به خاطر ثروت رفتی انتخاب کردی؟ خب اون دختر خوبی که باباش ثروت نداره چیکارت بکنه؟ حالا اصلا دختر خوب و فقیر رو کاری نداریم، تو منو در نظر نگرفتی در ازدواج، حالا حالتو میگیرم. تردید نکنید که خدا یه همچی کسی رو فقیر خواهد کرد. ما چرا یک نفر رو میخوایم برای زندگی انتخاب بکنیم؟ اصلا چرا میخوایم ازدواج کنیم؟ انگیزه ازدواجمون چیه؟ خب آقا نیاز طبیعی بشره. بحث سر اینه که ما باید بتوانیم، خدا فرموده است اینگونه بگو، قائل باش. قل نه یعنی زبانت بگه، میتونه یه معنای قل این باشه در قرآن، قائل باش. قل هو الله احد، یعنی معتقد باش به این که او یکیست. و الا خدا که نمیخواد حرف زبانی اما بگیره که. حالا تو یه جوری بگو، سر زبونت بنداز، خدا یه دونه است، قلبت مهم نیست. خدا که معلومه چنین دستوری نمیده. قل در قرآن خیلی از اوقات این بهره رو آدم میتونه ازش بگیره که انگار خداوند متعال به ما فرموده است قائل باش. چون جای دیگر فرمود لما تقولون ما لا تفعلون، قول ما رو با قلب ما میخواد یکی بکنه که در عمل ما نتیجه خودشو نشون بده. میفرماید اینجوری باش، زندگی برای خدا داشته باش. اون وقت پیامبر گرامی اسلام به ابوذر میفرماید برای هر حرکتت و خوابیدنت و غذا خوردنت نیت داشته باش. نیت داشته باش. حالا اگه آدم نیت نداشته باشه چی؟ برای خورد و خوراک خودش نیت نداشته باشه چی میشه؟ دیگه بقیه روایت رو من نمیخونم برای شما. اون بقیه روایتی که نمیخونم اینه، جهت اطلاع میگم ولی اون رو جزء سخنرانی قرار ندید، چون زیاد خوب نیست آدم همه حقایق رو بیان کنه، خوب نیست. بالاخره آدم باید گزینش بکنه، مطالب قابل تحمل تر رو بیان بکنه. بقیه روایتی که من تو منبرهام نمیگم اینه که میفرماید لکی لا تکتب من القافلین، تا جزء قافلان به حساب نیای. بعد میفرماید که قافلان کسانی هستند که خدا در قرآن میفرماید اولئک کل انعام بل هم ازل. برای خور و خواب و زندگیت نیت نداشته باشی مثل چارپایان زندگی خواهی کرد. اینو ما البته نمیگیم. حالا کلن همون نصیحت اول رو ما مطرح میکنیم خدمت سروران خودمون که نیت داشته باش. سخته آقا امشب به خاطر خدا مسواک بزن. آقا به خاطر خدا مسواک بزن یعنی چی؟ من الان مسواک نزنم دندونام درد میگیره، برای خودم دارم مسواک میزنم. اگه تونستی نص صریح آیه قرآن برای خدا مسواک بزنی، اون کمال انسان دیگه. انسان خلق شده این همه 124,000 پیغمبر اومده دادن به اینجا برسه، تو اگه بنا باشه چیزی رو تغییر ندی که چه فرقی با بره‌ها و ببعی‌ها آدم میکنه؟ بره‌ها دیدی هیچ وقت تغییر نمیکنن، نسل در نسل من دقت کردم همه این باباهاشون هیچ کدوم تغییر نمیکنن. بالاخره آدم باید از ببعی‌ها یه مقدار فاصله بگیره، اگرچه ببعی‌ها هم دوست داشتنی هستن، گرگ نیستن، خدا گرگا رو لعنت بکنه، ببعی ها خوبن، آدم جگرشونو میخوره، ولی ببعیه بالاخره هرچی باشه. آدم باید اینا فاصله بگی، اینا خودشون تغییر نمیدن، ما باید خودمون تغییر بدیم. خدا انشالله بهمون توفیق بده ما بتونیم به خاطر خدا زندگی کنیم. حالا یه کمی فکر کنیم، گاهی با فکر کردن انسان به یه نتایجی میرسه. خدایا من به خاطر تو مسواک بزنم. اولا یکی از راه‌های به خاطر خدا، به خاطر خدا زندگی کردن، رعایت مستحبات آدابی است که در حلیت المتقین آمده، حالا تا اون مقداری که قابل تحمل برای انسان. من واقعا خودم خیلی آرزو دارم یکی از کارهایی که انجام بدم هیچ وقت نمیرسم، یعنی دیگه آرزوهای دوران طلبگیه، بیام یه آداب زندگی همین شبیه حلیت المتقین یه مقدار جدیدتر، کاربردیتر، متناسبتر با زندگی امروز مردم، آدم که بعضی چیزاش هم تازه تو حلیت المتقین کمه، مثل اغذیه و بهداشتش رو میشه اضافه کرد که مثلا خوردن چه چیزایی ثواب داره، چه کارهایی مثلا مسواک زدن ثواب داره. یکی از راه‌های این که ما کارامون زندگیمون به خاطر خدا بشه اینی که به ثواب اعمالی که تو زندگیمون هست توجه کنیم. الهی فدای پیغمبرمون بشم، برای ازدواج کردن ثواب گذاشتم، برای مثلا من میخوام بگید، اینجوری بگید، بگید من میخوام ازدواج کنم. چرا؟ عروس و داماد شب عروسی دعاشون مستجابه. چه تشویق‌هایی گذاشتن برای ما، اینا مشوق‌هایی است که میتونه زندگی ما رو به خاطر خدا قرار بده. غسلی که عروس و داماد میکنن، این آقا داماد داره غسل میکنه، این قطرات آب هر کدومشون نمیدونم چقدر ثواب دارن. خب آدم مجرد و عزب اعمالش ثوابش کمتره. الان جوانهای عزبی که تو جلسه هستن، خب من متاسفم واقعا براشون، انشالله خدا زمینه ازدواجشون رو فراهم کنه، مثلا امشب نمازشو خونده ثوابش نصفه. خب چرا؟ شما رفتید خواستگاری جور شد اینا، دیگه زود بگو آقا عقد و محرمیت رو، یا علی بگو، بگو چه عجله، بگو من عجله برای عروسی ندارم، عقد رو بگو الان میخوام نماز بخونم. چرا آدم، و میدونید بی اعتنایی کردن به ثوابهای اعمالی که اولیاء خدا برای ما بیان فرمودن و خداوند متعال برای ما مقرر فرموده است، این یک بی‌ادبی است در محضر پروردگار عالم. چرا آدم باید اینجور باشه؟ جوانها یکی از راه‌هایی که میتونید زندگیتون رو برای خدا قرار بدید همین ثواب‌هایی است که قرار دادم. مثلا شما نگاه کنید، میفرماید هر پدری یک بار دخترش را ببوسد، خدا بابت هر یه بوسیدن دخترش یک درجه در بهشت به او میدهد. یا زندگی تو بکن برای خدا. در روایت دیگری هست که یک بار فرزندش را ببوسد، فرقی بین پسر و دختر نیست، البته سفارش شده به دختر بیشتر انسان محبت بکنه، دخترداری کردن رو که اصلا براش ثوابهای ویژه‌ای قرار دادن. یه راههایی داره، مثلا این خانوم یه لیوان آب دست آقای خودش بده چقدر ثواب داره. آها تو به خاطر ثوابش این کارو بکن. یعنی شما اگر یه مدتی شب مکروه زیاد غذا بخوری، بگو به خاطر کراهتش زیاد نمیخورم، سالم میمونی، در واقع داری برای سلامت خودت کار میکنی، ثوابم بردی. اگر ما به آداب زندگی نگاه بکنیم، این علما باید بالاخره برای ما تکلیفمون روشن کنن. اگه یه کتابی از آداب زندگی که مستحبات و مکروهات در زندگی روزمره ما برای ما هست بهمون بدن، والا ما از سفارشی که اطباء به ما میکنن بهتر گوش خواهیم کرد. مثلا پیامبر گرامی اسلام میفرماید که بیماری های خودتون رو با پیاده روی مداوا کنید. پیاده روی بکن، بگو من سفارش پیغمبر دارم اجرا میکنم، سلامتی هم میاد. خیلی چیز عجیبی ها. چجوری محیای لله رب العالمین بشه؟ زندگی برای خدا بشه، با دقت کردن به ثواب اعمالی که زندگی روزمره ما رو تعمیم میکنه. خیلی عجیبه واقعا، میگه که شوهر من آدم مذهبیه ولی از یک خطا از خطاهای من نمیگذره، مثل سلطان اسوف برخورد میکنه و بیرحمانه برخورد میکنه. آقا تو دین داری، ایمان داری، چی داری بالاخره؟ با تو که مذهبی از این نماز نمیخونی، ببخش خانوم تو، ببخش، خطا کرده نیش نزن. وقتی هم که میخواد ببخشه میگه برو برو بخشیدمت، برو، اگرچه آدم نمیشی ولی برو. آقا این که نبخشه دیگه، بیا دوتا بزن، بهتر از این همه نیش زبانه. گفت جای ضرب چوب بالاخره درست میشه، زخم زبان جاش درست نمیشه. مخصوصا آقایون نسبت به خانومها زبان خودشون رو مراعات بکنن. خانومها اساسا نسبت به کلمات فوق العاده حساسن. بعضی وقتا مرد یک کلمه میگه خودشم یادش رفته، 40 سال این زن هنوز اون کلمه بد یا کلمه خوب فرقی نمی کنه. در روایت پیامبر گرامی اسلام می فرماید یک بار به خانومت بگی دوستت دارم تا آخر عمر فراموش نخواهد کرد. حالا یه بار شما برگرد به خانومت یه حرف تلخ بزن، مبادا 100 مرتبه هم عذرخواهی کنی اون یادش میمونه، میگه نه ولی تو اینو به من گفتی، تو به من گفتی مثلا، حالا من حتی عبارتش هم نمیگم. خانومها میگه شوهرم مذهبیه ولی اینو به من میگه، من روحیم داغون شده. آقا این چه مذهبیه؟ چه مذهبیه؟ کنترل زبان اولین وصف در خطبه حمام که بنای بر توصیف جامع اولیاء خدا داشتن امیرالمؤمنین علی علیه السلام این است که منطقهم الصواب، درست حرف میزنه، به صواب با صاد سخن میگه. شما کلماتی رو بر زبان جاری کنید که به ثوابه و ثواب داره با سه نقطه. چیکار کنیم برای خدا زندگی کنیم؟ به دستورات پیغمبر مراجعه کنیم، هر کدومو خدا براش پاداش قرار داده بگو خدایا به خاطر تو. اصلا بعضیا با خدا زندگی نمی کنن. اگه تو با خدا زندگی کنی برای خدا هم میتونی زندگی کنی. در روایتی که به مناسبت دیگری قرائت کردم میفرماید چی؟ انسان مؤمن به میل خانواده خودش غذا میخوره، منافق خانوادهش به میل او غذا میخورن. چقدر فرق گذاشته؟ یعنی اسم کسی که، اسم مردی که خانوادهش همیشه باید غذایی رو بخورن که اون دوست داره، اینو اسمشو گذاشته منافق. در روایت معصوم، ببینید چیه؟ ولی یه مردی که میگه خانم بچه ها شما خودتون چی دوست دارید؟ اونا میگن ما مثلا زرشک‌پلو با مرغ، حالا خودش هم زرشک‌پلو با مرغ اصلا خوشش نمیاد، میگه ببین نداره درست کن بیار، خیلی خوشمزه هم میشه اتفاقا، این میشه مؤمن. زندگی ها، زندگی برای خدا شدن خیلی سخته. یکی از راهاش دقت کردن در این مستحبات و مکروهاتیه که در خوراک هست، در پوشاک هست، در بهداشت هست، مثل مسواک زدن، در طرز خوابیدن هست. آقا دمر خوابیدن به شدت مکروهه. اخیراً یه آقای دکتری به بنده می‌فرمودن که دمر خوابیدن برای دستگاه گوارش انسان چقدر ضرر وحشتناک داره. داشت توضیح میداد، دکتر متخصصی بود، میگفت من خیلی خوشحالم که میگم این چیزا رو اسلام رعایت کرده. اصلا آقایون اطباء که دیگه اصلا قوغا کردن، بیشتر از هر کدوم از رشته های علمی به گوششون خورده که یه پیغمبر اسلام فلان سفارش رو کرده. حالا یکی از اطباء بیماری رو مطرح میکردن که من اسمش رو نبرم، میگفت این بیماری در مغرب زمین به خاطر مثلا نحوه زندگی که دارن خیلی رواج داره، در همه جا مسلمونا این بیماری به شدت توشون کمه. بعد میگفت علتش اینه که مثلا وضوی خودشون رو حفظ میکنن و حالا توضیحاتی که میداد خیلی جالب بود. ما کافی مستحبات و مکروهات رو رعایت بکنیم، اون جایی هم که مستقیم حکم مستحبات و مکروهات نداره، خصوصا در حیطه خانواده چجوری زندگیمون رو برای خدا قرار بدیم، بمونه جلسه بعد ان شاء الله تبارک و تعالی، ببینیم خدا چه توفیقی به ما خواهد داد. اما یه جمله هم عرض کنم و عرضم تمام. اگه کسی برای خدا زندگی نکنه میتونه زندگی خوب داشته باشه؟ بشنو و باور نکن. زندگی انسان میتونه آباد باشه بدون خدا؟ بشنو و باور نکن. من انکار نمی کنم همه آدم هایی که مؤمن نیستن ضرورتاً گرگ نیستن، ضرورتاً قاتل و جنایتکار نیستن، ولی انسان برجسته، انسان موفق، انسان شکفته شده، انسانی که به اوج خودش رسیده نیست، بدون خدا زندگی خانوادگی رو نمیشه اداره کرد. آقا بلدی به خاطر خدا سکوت کنی؟ به خاطر خدا حرف بزنی؟ یه زن و شوهری دعواشون بود، به خانوم میگفتم که خب این جمله رو شما به شوهرت به خاطر خدا گفتی؟ میگفت بله. گفتم که به خاطر خدا این جمله رو به خانومت گفتی؟ گفت یعنی چی؟ چی بگم دیگه؟ اصلا این سوال رو تا حالا روش فکر نکرده، یه نیشی زده، یه حرفی زده به شوهرش، کفر شوهرش در اومده. بهش میگم آقا خانوم شما این حرفو به خاطر خدا زدی؟ اصلا تا حالا تو زندگیش فکر نکرده مگه آدم حرف به خاطر خدا میزنه؟ دلم خواسته سوختم از دهنم در اومده بهش گفتم، خدا کجای کار بود؟ شما منتظر نباشید یه درس اخلاق اینجوری صادر بشه که خانومه ها و آقایون خدا هم نباشه، خواهش میکنم با همدیگه مهربان صحبت بکنید. بی خدا آدم آدم نمیشه، مگر اینکه این کارو بکنید، برید سراغ ازدواجهای ژنتیکی، نه ازدواجهای ایمانی و تقوایی. ازدواج ژنتیکی چیه؟ دختر خانوم میخوای ببینی مناسبه برای ازدواج، ببین بابا و مامانش چه صفاتی به او دادن، این همونه. ایمان و تقوایی در کار نیست خودشو عوض بکنه. آقا پسر میخوای انتخابش کنی برای زندگی، ببین پدر و مادرش چه صفاتی دارن، این همونه. آدم ها خیلی هاشون ایمان و تقوا نداشته باشن خودشون رو عوض نمی کنن، بدتر میشن که بهتر نمیشن، بهترم بشن مصلحتی و منفعت طلبانه است. اما ایمان آدم رو متحول میکنه. به خاطر خدا زندگی کردن رنگ زندگی انسان، ماهیت زندگی انسان رو تغییر میده. باید برای کسانی اخلاق خانواده به اخلاق اسلامی و اخلاق الهی حرف زد که حاضره به خاطر خدا زندگی کنه. این خدا رو اگر حذف کنیم از اخلاقیات زندگی هلاک خواهیم شد، واقعا به سعادت نمی رسیم. هر دم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد. آقا من خانومم، آقام اذیتم می کنه، همسرم، بچه هام اذیتم می کنن، چی کار کنم؟ اول تصمیم بگیر به خاطر خدا زندگی کنی. اون وقت اگر به خاطر خدا زندگی کردی، رفتار خودت که 3-4 برابر اصلاح میشه. هیچی، یک اطلاعیه بسیار مهم به شما عرض بکنم. این اطلاعیه رو در جواب این پرسش مقدر میگم که آقا ما به خاطر خدا رفتار خودمون رو درست کنیم، نورانی بشیم، راحت تر رفتارمون رو اصلاح کنیم، خانوممون چی؟ شوهرمون چی؟ ها بابا و مامانمون چی؟ بچه‌هامون چی منو اذیت میکنن؟ بگو هر کدوم میخوای بگی تا من جواب همشون رو اجا بدم. اگر تو به خاطر خدا زندگی کنی میشی یه مؤمن درست و حسابی. اون وقت خدا نکنه یه کسی یه مؤمنی رو اذیت کنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از مؤمن. شوهر تو رو اذیت میکنه، تو مؤمنی، تو به خاطر خدا زندگی میکنی، خب دیگه بسشه، تیک بزرگش گوشش خواهد بود اگه تو رو بازم اذیت بکنه. خانوم تو رو اذیت میکنه، تو مؤمنی، تو نیک رفتار کرده ای، تو به صبوری و تواضع متصف شده ای، تو به مهربانی رفتار میکنی، آفرین، به خاطر خدا باشه. حالا تو شده آدم مؤمن، منافع تو رو خدا تأمین خواهد کرد، نترس. انسان ها هر موقع خودشون میدونن دنبال تأمین منافع خراب میکنن. ما حواسمون هست به این مطالب. جلسه قبل یادتون هست من چی عرض کردم؟ گفتم که مرد باید بالاخره یه غروری، غرور من به معنای منفی، یه ابهتی داشته باشه. وقتی پدر شد با یه اشاره او بچه اطاعت بکنه و دیگه بچه خودش هم از صدمات مصون بمونه و راحت هم این نیاز نداشته باشه دعوا بکنه بچه‌شو تا بچه‌شو متقاعد کنه. همین که بگه بابا بچه من دوست ندارم، دیگه پسرم دخترشم دوست نداره این کارو بکنه، میگه بابام خوشش نمیاد. این ابهت رو گفتیم دو تا راه داره. یکی اینکه خانم ابهت آقا رو نگه میداره که بچه با این ابهت تربیت میشه. یکی ایمان انسان به انسان ابهت میده. تو به خاطر خدا زندگی بکن، یه ابهتی پیدا میکنی، اصلا یک جبروتی پیدا خواهی کرد. در نهایت مهربانی اما ازت حساب میبرن خانواده. تو ایمان به خدا داشته باش. ببین چقدر مشکلات بهتر حل میشه. بگذارید دیگه به اون روایت اشاره‌ای بکنم فقط، که فرمود تو رابطه خودتو با خدا اصلاح کن، خدا رابطه بین تو و همه اهل عالم رو اصلاح خواهد کرد، من جمله خانوادت. البته ممکنه خدا باز هم آزمایش از انسان بکنه، بگیره به خاطر یک خانواده بد، ولی در نهایت بدترین خانواده هم آدم گیرش بیاد، مؤمن تسهیل شده است امورش، سختیاش اعصابش رو نابود نمی کنه، داغون نمی کنه، نابودش نمی کنه. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بده به واسطه ایمانمون به خدا، به واسطه برای خدا زندگی کردن، زندگی خودمون رو نورانی تر و سهل تر قرار بدیم، زندگی خودمون رو پربرکت تر قرار بدیم. بقیه این صحبت که آدم چجوری زندگی خانوادگی به خاطر خدا میتونه داشته باشه، انشاءالله اگر خدا مدد کرد بمونه برای جلسات بعد. در یه نقلی آمده است که زینب کبری روی زانوی پدر نشسته بود، صدا زد بابا منو دوست داری؟ بله دختر دلبندم. مادرم فاطمه زهرا رو دوست داری؟ بله دخترم. داداشم امام حسن و امام حسین رو دوست داری؟ بله دخترم. صدا زد بابا یه دل مگه چند نفر رو میتونه دوست داشته باشه؟ خدا رو هم دوست داری؟ بله دخترم. وقت پدر لبخند زد. در روایت داریم حکمت به صبی، به کودک هم ممکنه برسه، کودک هم ممکنه حکیمانه صحبت بکنه. خدای لبخندی امیرالمومنین علی علیه السلام لبخندی زدن، دخترشون رو در آغوش گرفتن، فرمودن عزیز دلم همه شما رو به خاطر خدا دوست دارم، برای خدا دوست دارم. وفقا اگر کسی خانوادش رو به خاطر خدا دوست داشته باشه، محبتش خیلی شدید خواهد شد. خدا کنه یه وقت به یه همچی دلی داغ نبین، این یه همچی دلی داغ نبینه. دلی که به خاطر خدا برادرشو دوست داره اگر داغ ببینه دیگه فوق‌العاده است. این داغ‌ها، سنگینی این داغ انقدر زیاده که کوه‌ها نمیتونن اون رو حمل کنن. اگر یه پدری بچه‌شو به خاطر خدا دوست داشته باشه داغ ببینه دیگه نمیتونه تحمل کنه. زینب کبری میدونست حسین علی اکبرش رو به خاطر خدا دوست داره، میدونست دیگه نمیتونه تحمل بکنه داغ علی اکبر رو، میدانست این محبت چقدر شدیده. لذا اولین باری که زینب به میان نامحرما دوان دوان وارد شد، همه از هم میپرسیدن این خانم کیه، کسانی که آشناتر بودن گفتن لابد دختر امیر المؤمنین خواهر حسینه. تا میان لشکر نفوذ کرد، اومد خودش رو به بدن علی اکبر رساند، یعنی حسین صورت از صورت علی اکبر بردار اگر زینبت رو میخوای. خودش رو بدن عزیز برادر انداخت، وای علی اکبرم، اومد تسلا بده ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، چون میداند محبتی که به خاطر خداست خیلی شدیده، محبت‌های معمولی نیست. یا ابا عبدالله، من خدمت شما عرض کنم، شما که میدانید علی اکبر شما اگر در این میدان به شهادت میرسه رنج زخم و شمشیر حس نمی کنه و به شهادت خواهد رسید. یا ابا عبدالله، یه وقت مبادا دل شکست ناله بزنی گریه کنی به خاطر علی اکبرت. یا ابا عبدالله، میدانی علی اکبر الان به دست جدش سیراب شده، خودش صدا زد بابا الان به دست جدم سیراب شدم، یه وقت مبادا گریه کنی. حسین، تو بهتر از هر کسی این رو میدونی. یا ابا عبدالله، میدونی علی اکبر یک ساعت بیشتر دوریش با شما طول نخواهد کشید، شما به سرعت به علی اکبر ملحق خواهید شد، این فراق یک شبانه روز هم طول نمی کشه. مبادا حسین گریه کنی. حسین گریه نکن، دشمن شاد میشی، سپه شام همه استاده به تماشای شاه و شهزاده، همه گفتن حسین جان داده، صورت به صورت علی گذاشت و دیگر بر نداشت. شما چه میدونید محبت حسین به علی اکبر چه خبره، چقدره در عالم، که راحت توصیه میکنی حسین آرام باش. کار درست رو زینب انجام داد که گفت باید برم میدان زیر بغلای داداشمو بگیرم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خانواده ای خوب نورانی و اهل بیتی به ما عنایت بفرما. در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. خانواده رو محل آرامش برای ما قرار بده. فرزندان ما صالح و صالحه سربازان آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.